همه تلویزیون است، رسانه هاست و همه رادیو است که ما از سر قزمی میتونیم همه چیزای مهم را ببینیم، آگاه شویم که چی گپ است و چی نیست. اگر نباشه خب نمیفهمم که چی گپ است چی نیست و نمیفهمم که چه رقم خبر شویم از همه چیز.
با سراغ پیامک ها بریم. غلام یحیی جان از کابل گفته در حکومت طالبان کار رسانه بسیار سخت شده، ما ایره درک میکنیم، اما باز هم اونا باید کوشش کنن که مردمی باشن و به فکر اطلاع رسانی درست به مردم باشن و در یک کلام گفته که ما را تنها نمانین. گفته یک عده عرصه برشان تنگ شد، مجبور شدن که سرزمین مادری خود را ترک کنن. سلبریتی های دو پاسپورت هم که رفتن، سیاسیون هم اشت کردن. حداقل شما ما را تنها نمانین.
برنامه تا یک شاید خودتان هم بشناسین، آواز خوان است، بسیار مشهور است، هم فرهاد دریا. این با یک واژه آدم میتونه قابل یک شخص با یک دیگه با هم پیوست به تعمیت جامعه را که وایی یک حرف زد بسیار تاثیرگذار بود که گفته بود که با اعتماد ما میتوانیم افغانستان را بسازیم. بسیار تاثیرگذار است سر یک فرد یک جامعه دیگه.
رسانه ها تا زمان این کار کرده نمیتونن، تا وقتی که خبرهای بی‌طرفانه داشته باشن. وقتی که خبرهای بی‌طرفانه مثلا یک گزارش را که نشر میکنن بدون از اینکه طرفداری از یک جانبه بکنن او را نشر کنن، با همین کارشان میتونن اعتماد سازی کنن در بین افراد جامعه و برنامه های مسمر را بر جامعه تقدیم کنن.
بله، سپاس از شما. یک چیزم یاد ما باشه که اصلا هر کدام ما و شما خود ما یک رسانه هستیم، چون یک گوشی تلفن داریم، هر اتفاق کوچکی هم تا در محل ما بفته او را میتونه منعکس کنه بسیار براحتی. حالا اگر خود ما دخل تصرف خاصی برش داشته باشیم و غرض ورزی داشته باشیم، طبیعتا لطمه میزنه به اعتماد و صمیمیت و همدلی مردم. و اگر نه صادقانه باشه و امانتداری باشه و انتشار رسانه ای ما بجا باشه، به اندازه تلاشی که ما یک نفر داشتیم میتونیم تاثیر مثبت هم داشته باشیم. حالا تصور کنیم که در ولایت مختلف ولسوالی ها چقدر آدم هستن که گوشی دارن، میتونن انتشار بدن اخبار.
اید افت بعدی از طرق ریدیو نشنده این مشکل ندبین با او خاطر است که قدر است مدوارد. زیادتر ریدیو هسته، حالا از طرق خود به هرات پخش میشه، زیادتر ریدیو با مشکل برمیخاره، خیلی مشکلات زیادی داره. شماره وقتی پیامت میفرستیم که این شماره به مشکل برمیخاره، با او خاطر است که از این ریدیو سوال هیچ مشکل ندبین، هیچ ضرر ندبین با او خاطر قابل اعتماد.
خب همین سال موضوع امروز کاف از صبح تقدیم کردیم به کارشناس برنامه جناب عظیمی و از اونا مشنویم.
سلام به همه ازان کاف صبح، امیدوار استم همه خوب خوش و سرحال باشیم. در رابطه به ای که رسانه ها به خصوص رسانه های اجتماعی به چه اندازه میتونه که اعتماد سازی کنه، چقدر میتونه این مسئله مربوط به رسانه‌های اجتماعی باشه، چقدر نقش داره رسانه‌های اجتماعی در این مورد، چقدر رسالت داره، چقدر مسئولیت داره، و ای که خود رسانه‌های اجتماعی چقدر در زندگی ما امروزه نقش و تأثیر خودش داره، و بعدشی رسانه‌های اجتماعی چقدر میتونه به بقیه امور زندگی ما تأثیر و نقشش داشته باشه. در این مورد من فکر میکنم که به همه هویدا و آشکار است که رسانه ها علل خصوص رسانه های اجتماعی باز بر شرایط فعلی تأثیرات بسیار عمیق در زندگی های اجتماعی و فردی انسان ها گذاشته. اولین مورد را که میخوایم اشاره کنم ای است که من اصلا فکر میکنم که اعتماد سازی یا اعتماد آوردن یکی از وظایف و نقش ها و رسالت ها و مسئولیت های کلان رسانه هاست. این وظیفه را باید رسانه های اجتماعی انجام بده این رسالت و مکلفیت را رسانه های اجتماعی به دوش بکشه که چقدر چی اندازه و چطور میتونن که اعتماد سازی را به خصوص در اجتماع بروز بده. دومین مورد مسئله رسانه های اجتماعی است که من فکر میکنم میتونه باعث گسترش اعتماد اجتماعی شود. یعنی این رسانه ها است که اقوام را، گروه ها را، توده ها را، طبقات را و حتی گاهی اوقات مسائل جنسیتی را در جامعه میتونه که در بینش یک میانه ایجاد کنه و یک وضعیت خوب را ایجاد کنه و این اعتماد سازی و این گسترش اعتماد سازی در رسانه ها و توسط رسانه ها من فکر میکنم که یک مورد خاص و جدی است که فکر میکنم رسانه ها باید برش توجهش مبذول بداره، علل خصوص رسانه های اجتماعی. سومین مسئله ای است که من فکر میکنم که رسانه ها میتونه با آنچی که انجام میده در ایجاد اعتماد اجتماعی نقشش ثابت کنه. من فکر میکنم که در این نهادها، در بین این همه نهادها، رسانه های اجتماعی نقشش در این همه اساسی تر است. امروزه همه از رسانه ها الگو میگیره، همه از رسانه ها تقلید میکنه و اگرم این رسانه ها در اعتماد سازی الگو شوه، سرمشق شوه، چی خوب. یعنی اگر ما به نقشا و تقسیم و توزیع نقشا بپردازیم، نقش رسانه های اجتماعی در میان بقیه نهادها و بقیه مراکزی که میتونه فرهنگ سازی کنه، نقش رسانه ها بالاتر، زیادتر، عمیقتر و اساسی تر است. پس میتونیم بگویم که اون نهادی که نقش اساسی در بخش داره چطور میتونیم که نقششه ما نادیده بگیریم.
خب کمال جان، از پل خمری هم تشکر کرده از طرح این موضوع و گفته که سپاس که باعث آگاهی بیشتر مردم میشه. امیدوارستیم که همه رسانه ها کار خود را به خوبی انجام بتن و باعث اعتماد اجتماعی در جامعه افغانستان شوه که از این آیه بسیار رنج میبره و در طول سالهای گذشته لطمه و صدبانی هم دیده. سپاس از شما که همراه کافه صبح بودین. امروز با راجع به نقش رسانه در کم یا زیاد شدن اعتماد اجتماعی با شما گپ زدیم. فردا از چی صحبت کنیم؟ چقدر به مسئولان جامعه اعتماد داریم؟ این سوال فردای ماست که به ارتباط عنوان هفته که در رویش کار میکنیم در کافه صبح پشت گرمی اعتماد انتخاب شده، این پرسش پیش کشیدیم. انشاءالله که همراه کافه صبح باشین و بتانیم یک مبحث موضوع خوبی را بازم به سرانجام نیک برسانیم. تا کافه صبح فردا و بخش‌های مختلف که به شما تقدیم میشه، خداحافظ شما.
عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دومین یادواره لاله های غریب با الهام از برنامه فاخر لاله های غریب رادیو دری به مناسبت گرامی داشته یاد و خاطره شهید افغانستانی دفاع مقدس یونس رحمانی و شهید ایرانی جهاد افغانستان محمد حسن موهبتی شب گذشته در فرهنگسرای زیارت مشهد به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خانم غزل حسینزاده بشنوید.
دومین یادواره لاله های غریب با الهام از برنامه فاخر لاله های غریب رادیو دری به مناسبت گرامی داشت یاد و خاطره شهید افغانستانی دفاع مقدس یونس رحمانی و شهید ایرانی جهاد افغانستان محمد حسن موهبتی دیشب در فرهنگ سرای زیارت مشهد به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. سردار ناصر غزالی پور فرمانده قرارگاه مرکزی انصار در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد شهیدان رحمانی و موهبتی گفت:
این در هم آمیختگی خونهای ما که یک ملت هستیم و یک عقبه داریم، یک تمدن رو تشکیل می‌دهیم و در این نقطه حساس از جغرافیا، در این تاریخ حساس و مهم، سرنوشت ما با همدیگه در هم آمیخته.
وی مردم افغانستان را مردمی مهمان نواز، مهمان دوست و مهربان توصیف کرد و بیان داشت شهید موهبتی نیز جذب همین رفتار و منش مردم افغانستان شده بود. او افزود زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، مردم افغانستان به اندازه مردم ایران احساس خوشحالی و پیروزی کردند. او شهید موهبتی را از اولین بنیانگذاران جبهه مقاومت خواند و افزود:
خب شهید موهبتی در ابتدای تحولات افغانستان با توجه به ارتباطاتی که داشت، اولین، من به جرأت میتونم بگم، یکی از کسانی که اولین نهال جبهه مقاومت رو کاشتن و بنیانگذاران جبهه مقاومت شهید محمد حسن موهبتی بود.
صدیق خدیوی سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ولایت خراسان رضوی در این مراسم به تقدیر از شجاعت و مقاومت مردان و زنان افغانستانی پرداخت. خدیوی اظهار داشت: برای من افتخار است که از مردان با غیرت و شجاع افغان و زنان صبور و همیشه مقاوم آنها در کنار خانواده شهدای ایرانی تقدیر کنم. این دو ملت در این برهه زمانی در جهت درست تاریخ ایستاده و به دفاع از مظلوم و مبارزه با استکبار پرداختند. وی همچنین افزود: اعتقاد ما این است که در دفاع از مظلوم و اسلام شهادت نیز پیروزی محسوب می شود.
قطعا تصور نمی کنیم که خون شهدای ما هر کجایی که بر زمین ریخته، ایران، افغانستان، عراق، سوریه، تصور این نیست که خون اونها به هدر رفته، چون این دقیقاً هدف دشمنه. هدف دشمنه که اگر موفقیت و پیروزی ظاهری به دست نیومد اون رو هدر رفته بدونه، در حالی که ما اعتقادمون اینه که در دفاع از مظلوم، دفاع از اسلام، شهادت هم برای ما پیروزیه.
حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، نیز در این مراسم گفت در شرایطی که دشمن هزینه های گزافی برای انحراف نسل مؤمن و جوان ما می کند، بهترین راه برای مقابله با این حرکت عظیم دشمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا است. وحیدی بیان داشت یکی از پروژه های دشمن ایجاد اختلاف و تفرقه میان دو ملت خونشریک است و هدف از برگزاری این همایش ها این است که به دشمنان بفهمانیم این دو ملت با یک دیگر خونشریک و جدا ناپذیرند.
یکی دیگر از پیام های این سلسله همایش ها تحت عنوان لاله های غریب این است که به این دشمنان بفهمانیم، به این توده های دو ملت بفهمانیم که این دو ملت جدا ناپذیرند از هم، اینها خونشریکند با هم. در جهاد مقدس افغانستان علیه اتحاد جماهیر شوروی، در گرفتاری های متعددی که ملت افغانستان داشته، در دفاع مقدس ملت بزرگ ایران در مقابل تهاجم حزب بعث و در مقابله با تهاجمی که و فتنه بزرگی که در منطقه غرب آسیا به وجود آمده بود، این دو ملت کنار هم هستند و خون اونها کنار هم ریخته شده.
معرفی شهیدان رحمانی و موهبتی، سخنرانی همرزمان و دوستان این شهدا، سخنرانی فرزندان شهیدان و تقدیر از خانواده شهدا از دیگر بخش‌های اجرایی این مراسم بود. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
دبیر کل اتحادیه جهانی مسلمانان و رئیس سازمان علمای مسلمان در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان درباره تحصیل دختران با انتقاد تلویحی از طالبان گفت که حرام دانستن حلال بزرگترین گناه است. محمد العیسی، دبیر کل اتحادیه جهانی مسلمانان و رئیس سازمان علمای مسلمان در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد پاکستان، به طور تلویحی از فرمان طالبان علیه تحصیل دختران انتقاد کرد و آن را حرام دانست. شیخ محمد عیسی در این نشست گفته است که انکار حق آموزش و تحصیل دختران و زنان، خواه به طور کلی باشد یا جزئی، و نسبت دادن آن به اسلام و شریعت نادرست است. دبیر کل اتحادیه جهانی مسلمانان و رئیس سازمان علمای مسلمان تلویحاً از طالبان خواست که برداشت و تصمیم خود را به دین نسبت ندهند. بنابر اعلام آژانس دولتی صادرات کشاورزی روسیه، افغانستان در سال 2024 بیشترین میزان آرد را از این کشور وارد کرده است. آژانس دولتی صادرات کشاورزی روسیه اعلام کرد که افغانستان در سال 2024 بزرگترین واردکننده آرد از این کشور بوده است. افغانستان در سال گذشته به ارزش 80 میلیون دلار از روسیه آرد خریداری کرده است. در گزارش آمده که افغانستان به دلیل برخوردار نبودن از ظرفیت تولید کافی برای تامین نیازهای داخلی خود، آرد و گندم را از بیرون وارد می‌کند. بر بنیاد آمارها، رقم واردات آرد در سال 2024 نسبت به سال 2023 دو برابر بوده است. بر اساس برآوردها، روسیه در سال گذشته میلادی به ارزش 300 میلیون دلار آرد به بازارهای جهان صادر کرده است. مسکو پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان به دنبال تقویت روابط با حکومت طالبان است. و 45 تن از شهروندان افغانستان از زندانهای پاکستان آزاد و به کشور برگردانده شدند. مسئولان کمیشنری نظامی در شرک ترخم میگویند که کشور پاکستان 45 تن از افغانها را که به اتهام نداشتن اسناد قانونی اقامت در آن کشور بازداشت کرده و به زندان انداخته بود آزاد کرد و این افراد از طریق گذرگاه ترخم به کشور بازگشتند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری ساعت 10 صبح با وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی. 3800-226 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
گل من چندین منشین بندین، شام مهنت که سر آمد سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. چه بنشستی به گشا دستی، آزین کن سهن و سرا را، که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد. شب مهتابی ز چه بیتابی، روشن کن شم سموری، منشین غم بین که مه دیرین، تاوان و جلوه گر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من چندی منشین غمگی، شام مهنت به سر آمد، تو که آگاهی که چه شبهایی، با یاد او بنشستی، شب بارانی، دم پنهانی، رفت و نور بسر آمد. پس از آن دوری، غم مهجوری، شور و شادی برپا کن، ز غم پنهان نشوی گریان، چون او خندان ز در آمد. گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت سفر آمد گل من شنگین منشین
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدایی که هم بخشنده است و هم مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نام خود سلام دخترای عزیز، بچه های مهربان، سلام شیرین زبانه دوست داشتنی، حالا احوالتان چطور است؟ باز هم برنامه شاپرک تقدیم شما میشه که مدتش 15 دقیقه است. با شما برنامه شاپرک بهترین برنامه دنیاست. دوستای خوبم، ما را بی خبر از خودتان نمانید. دو تا شماره داریم که انالی براتان میگم تا پیامکایتان برای ما روان کنید. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4.
رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
دوستای گله، ما دلمان میخواهد که شما همیشه سالم و سلامت باشید. اما به نظرتان فقط همی خواستن کافی است؟ معلوم است که نه. هر آدمی برای داشتن تن و بدن سالم باید کارهای زیادی انجام بده. مثلا ما حتما باید غذاهای مقوی بخوریم. باید ورزش کنیم. باید با خانواده و دوستایمان وقت بگذرانیم تا خوشحال شویم. به نظر شما دیگه چه کارهایی باعث سلامتی ما میشه؟ همینطور که فکر میکنین بخش نمایشی برنامه را بشنوین.
درس حساب ما خلاص کرد.
خوب است، من که نوشته کرده بودم.
وی فرشته، اشاره چی کنیم؟
راست میگی، حالا چی نوشته کنیم، چی کار کنیم؟
اصلا موضوع انشا چی است؟
باش که من اینجا نوشته کردم. بزار نظافت نشانه ایمان است.
حالا چی کنیم؟
به نظرم هر چی شد نوشته کنیم. و چون مثلا نظافت خوب است، من نظافت رعایت میکنم.
فرشته جان، کلکی دسته فهمینا رو نوشته میکنن.
میخوای متفاوت نوشته کنی؟
اگر بتانم که خوب است. چقدر انشا درس سختی است.
من دوست دارم انشا را، اما بر من سخت است.
دخترا چی میکنن؟ صدایتان میامد که سخت است. باز چی سخت است؟
مادر جان خوب شد که آمدید.
بفرماین براتان یک کم خوردنی آوردم. چای کده کلچه.
به به ما عاشق کلچه های شماستم.
نوش جانت فرشته جان. خب حالا بگوین که چی شده، چی سخت است؟
مادر جان ما در انشا بند ماندیم.
خاله جان انشا درس خیلی سختی است.
اتفاقا به نظر ما درس آسان است.
مادر جان میشه در انشای امروز کمک من کنین؟
خب بیره بگوین که موضوع انشای امروزتان چی هست؟
نظافت نشانه ایمان است.
بسیار خوب، شما اول چای کلچه تانه بخور نوش جان بکنین. باز من یک چیزایی رو برتان توضیح میتم. شما هم خوب با دقت گوش کنین و هر چیزی که خوب متوجه شدین دانه به دانه در انشای تان میتونه نوشته کنین.
مادر جان ما آماده هستیم.
بفرمایید خاله جان.
خب دخترا اول بگوین که خودتان قصد داشتین چی نوشته کنین به نظر خودتان.
همی که نظافت خوب است
باید رعایت کنه.
خدا جان پاکیزگی رو دوست داره.
آفرین اینم خوب خیلی خوب است.
شما میخواین چی بر ما بگوین؟
خب راستش ما میخواییم بر شما یک قصه رو نقل کنم.
چقدر خوب.
البته باید با دقت گوش کنین و نظرتان درباره قصه در انشا میتونه نوشته کنین.
درست است.
خب روز سنجاب ریزهی گزارش به یک جنگل بزرگ میفته. او سنجابک در او جنگل تنها و بیکس بود. یک چیزی در او جنگل خیلی عجیب بود. سنجابک هر طرف که میرفت بوتل میدید و خلطای پلاستیکی را میدید. پس دیدن یوزا خیلی جگرخون شد و آه کشید. همون لحظه یکی از حیوانات جنگل دید.
همراهش گپ زد؟
بله. پرسان کرد که چرا طبیعت قشنگ خدا در این جنگل کلان اینقدر کثیف و چتل است؟ شما چرا این زباله را جمع نمی کنین؟
حتما شرمید.
اتفاقا نه جان خاله. شانش بالا انداخت و گفت که این کثافات و زباله را آدم ها اینجا انداختن. یکی از کارهای عجیب و غریب آدم ها هینمیست. وقتی کارا را میکنن ما چرا بگیریم کثافاتشان را جمع کنیم؟ این وظیفه ما نیست.
ای چی گپی بود؟
دقیقا سنجابم وقتی گپ شنید دیگه چوب شد. یک کم دیگه که تیر شد سنجابک یک خلطه پلاستیک پیدا کرد و در جنگل به راه افتاد و زبالای دور و پیش یکی یکی جمع میکرد و در داخل مو خلطه که در دستش بود منداخت.
آفرین دش خیلی کار خوبی میکرد.
بله ای خبر در بین حیوانات جنگل پیچید. هر کدامشان یک گپ می زدن. موش می گفت که سنجاب چی کاری عجیبی می کنه. خودش که زبالا را نریخته که رفته جمع کنه. خرگوش با تعجب از دیگرها سوال می کرد که یعنی می خواهی با این زبالا چی کار کنه. خار پشتکم می گفت که خب شاید می خواهی این خلطای زباله را به جایی ببره و جایزه بگیره. اما یک کم بعد همین موش و خرگوش و خارپشتک هر کدامشان یک خلطه گرفتن و از پشت درخت ها دنبال سنجابک برا افتادن و سر رایشان هر چی که میتانستن زباله جمع کردن.
آفرین ای درست شد.
بله کم کم حیوانات دیگه هم پشت سر اونا را افتادن و رفتن و رفتن و رفتن تا با یک سطل زباله خیلی کلان که در کنار جاده بود رسیدن. سنجابک با سختی خودش با او سطل زباله رساند و خلطای زباله را داخل زباله‌دانی انداخت. وقتی پشت سر خود سعی کرد حیوانات را دید که از خوشحالی چیغ میکشیدن و میگفتن وای چی کار خوبی کردی سنجاب. موش و خرگوش هم با شرمندگی گفتن که ببخشی ما فکر میکردیم که میخوایی بر این کار تحفه بگیری. سنجابک هم خنده کرد و گفت که تمیزی و زیبایی جنگل جایزه بزرگ بر کلگی ماست.
اصل گپ زد.
بله دیگه، حیوانات به پشت سرشان سعی کردن و با خوشحالی سر تکان دادن. بعد از او هم کیسه های زباله شنه و داخل سطل زباله انداختن. خب گپ های مرا خوشنیدین. گپ ما تا همینجا خلاص شد. آله هرچی نتیجه گرفته ند انشایتان میتونه نوشته کنن.
من میخوایم از رعایت بهداشت و نظافت در چکر و میله نوشته کنم.
آفرین، خیلی خوب است.
من از این میگم که فرقی نمیکنه زباله از کیست و کی او را انداخته، مهم پاک بودن شهر ماست.
آفرین به هر دیتان. خب دخترا، پس دست بکار شوین و انشایتان را بنویسین.
بچش
دوستای گلم، نمایش شنیدین؟ امیدوارم که ازش چیزای خوبی یاد گرفته باشین.
شادی 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 رو لبخنده میاره، بازی 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 چقدر مزه داره.
شادی 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 رو لبخنده میاره، بازی بازی بازی
و اما نوبت میرسه به پیامک های شما. این پیامک از طرف رضا جان 9 ساله از مهاجرین ساکن مشهد است. رضا نوشته کرده من تا همین چند وقت پیش خوب از دندانای مراقبت نمی کردم و به بهداشت و نظافت اونا رسیدگی نمی کردم، تا ای که یک شب با دندان در از خواب خستم. پدرم مرا به دندان پزشکی برد و دکتر دندان مرا کشید و گفت اگه از این به بعد مراقب دندانایت نباشی، باید هر چند وقت یک بار بیای و یک دندانت بکشی. ای بود که من تصمیم گرفتم برای ای که دندانای من از دست نتوم و بهداشت و نظافت اونا برسم. حالی من هر روز بعد از صبحانه و قبل از خواب دندانای من برس میکنم و بعد از چاشت هم از نخ دندان استفاده میکنم و دندانای من همیشه پاک و سوتره نگاه میکنم. به به، چه تصمیم خوبی. بله، پاکیزگی و نظافت دهان و دندانای من هم خیلی مهم است. دوستای گلم، امیدوارم که از برنامه امروز ما خوشتان آمده باشه. تا فردا که دوباره به خانه های گرم و صمیمیتان میاییم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. با امان خدا.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت میکنیم که با قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش میکشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
هرگز کسی نداد بدینسان نشان برف، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف. مانند پنبه‌دانه که در پنبه تعبیه است، اجرام کوه هاست نهان در میان برف. سلام دوستان گرامی، با قند پارسی در خدمت شما هستیم. در این ایام زمستانی سلام گرم ما را پذیرا باشیم. فصلی که برف یکی از نشانه های آن است و به همین مناسبت قصیده می خوانیم از شاعر توانمند زبان فارسی کمال الدین اسماعیل. ما در قرن ششم و هفتم هجری دو شاعر بزرگ در اصفهان داریم که پدر و پسر هستند. پدر جمال الدین عبدالرزاق است و پسر کمال الدین اسماعیل. هر دو قصیده سرایان بزرگی اند و البته کمال اسماعیل در غزل هم شهرتی دارد. کمال اسماعیل در سال 568 قمری به دنیا آمده و در 635 درگذشته است، یعنی هم روزگار سعدی و مولانا بوده است و قبل از حافظ. او از شاعران است که بر حافظ اثرگذار بوده و حافظ بعضی شعرهای او را استقبال و حتی تضمین کرده است. خیلی از تصویرها و مضامین او نیز در شعر حافظ به شکل دیگری بیان شده است. کمال اسماعیل در شعری دارد که جان را چونیست وصل تو حاصل کجا برم، دل را که شد ز درد تو غافل کجا برم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم. و حافظ در غزلی با مطلع جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، کل بیت کمال را با ذکر نام او تضمین کرده است. ور باورت نمی کند از بنده این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم. اما برگردیم به قصیده برف کمال اسماعیل که شاید بشود گفت در ادبیات کلاسیک ما معروف ترین شعر درباره برف است. تصویری که شاعر در ابتدا بیان می کند هم اغراقی شدید در خود دارد و هم شخصیت بخشی به برف. گویا برف انسانی است که زمین را بلعیده است. هرگز کسی نداد بدینسان نشان برف، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف.
در مجموع شاعران آن دوره در کشف تصویرهای تازه از محیط و طبیعت مهارتی ویژه داشتند و این خصوصیت در جای جای این قصیده خود را نشان می دهد. شاعر کوه‌هایی را که در برف نهان شدند با پنبه‌دانه‌ای تشبیه می کند که در دل غوزه پنبه نهان شده است. ببینید قدرت کشف و خلاقیت را. مانند پنبه‌دانه که در پنبه تعبیه است، اجرام کوه هاست نهان در میان برف. شاعر در این قصیده برف را ردیف ساخته است و خود این موضوع چالشی است برای یک شاعر که آیا از عهده برمی آید یا نه، چون سخت است که تو در یک قصیده 60 بیتی در همه بیت‌ها مضمون یا تصویری مرتبط با برف بیاوری، آن هم به شکلی که این کلمه در آن نقش کلیدی ردیف را داشته باشد. و این شعر بسیار هم زنده و پویاست، یعنی شاعر و پدیده های طبیعت شخصیت بخشی کرده و آنها را زنده یا جاندار تلقی کرده است. ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار، از چه؟ ز بیم تاختن ناگهان برف. گشتند ناامید همه جان ورز جان، با جان کوهسار چو پیوست جان برف. یکی از کارهای شاعران توانا همین است که از کلمات کارکردهای مختلف را بیرون می کشند. مثلا سیاهکاری که مجازن به معنی خلافکاری است و ابر نسبت داده می شود که سیاه رنگ است، و بعد شاعر سپیدکاری و سیاهکاری را در برابر هم می آورد. با ما سپیدکاری از حد همی برد، ابر سیاهکار که شد در زمان برف. و همینطور از داستانها، حکایتها و متون قدیم هم کمک می گیرد. ما شخصیتی داشتیم به نام مقنع که او ادعای پیامبری می کرد و به شعبده بازی یک ماه از چاه بیرون می آورد. به همین دلیل چاه مقنع معروف است. چاه مقنع است همه چاه خانه ها، انباشته به جوهر سیماب سان برف. و همین طور در بیت بعدی به تعبیر قرآنی اشاره می کند که در مورد روز رستاخیز است، این که در روز قیامت کوه‌ها مثل پشم زده خواهند شد. گر کوه پشم برزده گردد برستخیز، کوهی ز پشم برزده آنک مکان برف. زینسان که سر به سینه گردون نهاد باز، خورشید پای در ننهد زاستان برف. و این تصویر را ببینید، جویبار یخزده را بالش نقره تصور می کند که باغی که در زمستان خوابیده است سر بر آن گذاشته است. شد جویبار بالش نقره چو خفت باغ، در آب رفت بستر چون پرنیان برف. و در این بیت که سطح لغزنده زمین را صابونی تلقی می کند، در این حال به این اشاره دارد که شکر را از مصر می آوردند. صابونی از صحن زمین لب بلب زبس، کاورد قند مصری بازارگان برف. ملاحظه می کنید که شعر سرشار است از تصویرها و اشاره هایی به نمادها و مظاهر فرهنگی. آیات، باورها، رسوم و این هاست که شعر را غنی می کند. مثلا در بیت بعدی سفید موی بودن زال پدر رستم را به کمک می گیرد. یعنی هر چیزی را که به نحوی با سفیدی و سیاهی و کیفیت برف ارتباط دارد به میدان می آورد. در بند کرد روی زمین را چو زال زر، بهمن به دست لشکر گیتی ستان برف. و ملاحظه می کنید که بهمن از سوی یکی از قهرمانان شاهنامه است، از طرفی ماه بهمن را یادآور می شود. خب عزیزان، از وقت برنامه بسیار نمانده است و چند بیت گزیده از این قصیده 60 بیتی را می خوانیم بدون شرح و توضیح. در خانه ها ز بس که فرود آمده است برف، نامد به حلق خانه فرو هیچ نان برف. از نان و جامه خلق غنی گشتی ار بودی، از آرد یا ز پنبه تن ناتوان برف. از بس که سر به خانه هر کس فرو برد، سرد و گران و بیمزه شد میهمان برف. گرچه سپید کرد همه خانمان ما، یارب سیاه باد همه خانمان برف. وقتی چنین نشاط کسی را مسلم است، کس باب عیش دارد اندر زمان برف. هم نان و گوشت دارد و هم هیزم و شراب، هم مطربی که برزندش داستان برف. آن را که پوشش و می و خرگاه و آتش است، وقت صبوح مژده دهد بر نشان برف. دلتنگ و بینوا چو بتان بر کنار آب، خلقی نشسته ایم کران تا کران برف. گر قوتم بودی ز پی قرص آفتاب، بر بام چرخ رفتمی از نردبان برف. کوته کنم که پس سبب پوستین بود، دم سردی بدین صفت اندر زمان برف.
صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. بگذار مرا، بگذار و بگذار مرا، بگذار و بگذار، هشدار که آرام
تابش ما رو نخراشی.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، مروری داشتیم بر قصیده برف از شاعر قرن هفتم کمال الدین اسماعیل. در ادامه قند پارسی شنونده سخنان استاد اسماعیل امینی باشید.
کارگاه شعر.
سلام دوستان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره قافیه که یکی از ارکان شعر گذشته بوده، امروز هم حالا توی شعر نیمایی به هر حال نقش داره، گاهی توی شعر سپید هم حتی میاد که حالا اصطلاحا بهش سج میگن دیگه، وقتی در غیر شعر موزون باشه، در نثر باشه سج میگن. این نکته گفتنیه که اولا قافیه خب خیلی ساده ساخته میشه، یعنی درسته که کتاب‌های مفصلی درباره قافیه گذشتگان ما نوشتند و یک عالم اصطلاحات و اینها، ولی واقعا یاد گرفتن قافیه کار چندان سختی نیست. شاید مثلا کلش نیم ساعت مثلا وقت ببره اگه بخوایم ما خوب یاد بگیریم قافیه رو که اشتباه نکنیم. ولی علاوه بر اون یه نکته خیلی مهم هست، یکی این که قافیه نقش تشریفاتی نداره تو شعرهای بزرگان ما، نقش تشریفاتی نداره، یعنی که حالا بالاخره به اجبار مثلا به یه قافیه هم میرسیم دیگه. حتما بخشی از اثرگذاری شعر به گردن قافیه است، به عهده قافیه است. مثلا فرض کنیم حسین منزوی شعری داره، میگه که شتک زده است به خورشید خون بسیاران، بر آسمان کشنیده است از زمین باران. ببینید تا موقعی که به کلمه باران نرسیدیم نمیدونیم درباره چی میخواد حرف بزنه، اون شگفتی رو کلمه قافیه که میرسیم متوجهش میشیم و تکمیل میکنه شگفتی بیت رو. یا مثلا توی بیت دیگه ای از همین شعر میگه که چو چاه ریخت آوار میشوم برخیش، که شب رسیده و ویران ترند بیماران. این کلمه بیماران که در قافیه است بار اصلی معنای بیت رو بر عهده داره. یعنی چی بار اصلی معنای بیت رو؟ یعنی تا موقعی که قافیه نیامده به نظر میاد که این عناصری که در بیت آمدن، کلمه هایی که آمدن، نسبتی ندارن، نسبتشون رو اون برقرار میکنه. اون وقتی که میاد اون کلمه قافیه که میاد، ما تازه متوجه میشیم که توی بیت چه اتفاقی افتاده. مثلا قیصر میگه که قیصر امینپور، میخواهمت چنان که شب خسته خواب را، میجویمت چنان که لب تشنه آب را، محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح، یا شبنم سپید دمان آفتاب را. میبینید وقتی به قافیه میرسیم چگونه اوج میگیره شعر. این اهمیت داره. من دیدم بعضی از دوستانی که مقدار بیدقتن نسبت به این موضوع، شعر میگن، حالا غزل مثلا مینویسن، مثنوی مینویسن، دو بیتی و رباعی مینویسن، ولی نسبت به کارکرد قافیه بی‌اعتنا هستن. قافیه فقط یک جور نقش تشریفاتی مثلا توی شعرشون داره. به این ترتیب ما یکی از قابلیت‌های اوجگیری شعر و اثرگذاری شعر رو با بی‌اعتنایی نسبت به قافیه از دست میدیم.
تشکر از همراهی شما سروران ارجمند. با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. با درود و بدرود.